شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس، آلیس برای خانواده.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد، ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی رادیو اقتصاد. از این لحظه با برنامه ساعت صنعت تا حوالی ساعت 22 در خدمت شما هستیم. برنامه ساعت صنعت فرصتی است برای بیان ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و دستاوردهای صنعتی کشور. لزوم معرفی صنایع بزرگ بر اساس مؤلفه‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی و تشویق و ترغیب صنعتگران کشور به خلاقیت، ابتکار عمل و نوآوری. بحث درباره استانداردها و رعایت تولیدات و رونق تولید. استفاده از فناوری‌های روز دنیا و تأسیس شرکت‌های دانش بنیان و بهره‌گیری از این تکنولوژی برای کیفیت بالای تولیدات صنعتی کشور. گردش نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی کشور و همچنین موضوع اشتغال رو در برنامه ساعت صنعت مورد کنکاش قرار می‌گیرد. نگاهی به بازارهای هدف، بحث صادرات و همچنین خدمات فنی و مهندسی هم در برنامه ساعت صنعت مورد بررسی قرار می‌گیرد. سیاست‌های پولی، مالی و ارائه راهکارها برای بهبود وضعیت صنایع کشور. و در نهایت تلاش میکنیم با ارتباطی رو که با صنعتگران کشور داریم از وضعیت صنایع مختلف آگاه بشیم. اما سامانه پیامکی 30367 از همین لحظه آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. تشکر هم میکنم از ارسال پیامک ها برای برنامه قبلی و انشالله که بتوانیم با نظرات شما و همچنین دیدگاه های خوب کارشناسی در این سلسله از برنامه‌ها قدم‌هایی برای رونق اقتصادی و رونق تولید برداریم.
سلام و به بخش گزارشی ساعت صنعت امشب خوش اومدید. در برنامه امروز قصد داریم نگاهی بندازیم به صنعت قطعه سازی خودرو در کشور عزیزمون ایران. با تولیدکننده ها صحبت میکنیم و از مشکلاتشون میگیم، از ظرفیت ها و پتانسیل هاشون میگیم. امشب در این بخش گفتگو کردم با آقای مطلب زاده که تولیدکننده قطعات خودروی هستند که 38 سال سابقه دارن. وقتی از اوضاع و شرایط صنعت قطعه سازی خودرو در کشور پرسیدم، مقایسه ای کردند سال 98 رو با سال 97 و به مشکلاتی که تولیدکنندگان باهاش دست و پنجه نرم میکنن. با هم بشنویم.
قطعه سازی پارسال که رو به افول بود شدیدن، ولی بعد از تزریق این پول 2000 میلیارد هر خودروساز که تزریق شد توسط دولت به این صنعت، ما هم دادن به خودروساز که مطالبات قطعه سازی رو یه بخشیش رو انجام بدن، یه مقدار هم خودروسازی فعالتر شد و به تبع اون قطعه سازی فعالتر شد، ولی الان حس میشه که دوباره رو به افول داریم میریم.
مهمترین چالش های پیش روتون چیه؟
مهمترین چالش ها در یک کلام میشه خلاصه کردین، اون هم مدیریت دولتیه. دولت وقتی دست گذاشته روی یک فعالیت اقتصادی، این طبعا نمیتونه پویا باشه. قطعه سازی در اوایل دهه 70 عملا شروع به رشد کرد، انقلاب قطعه سازی اون موقع رخ داد، ولی رشد قطعه سازی خیلی بیشتر از خودروسازی بود. خودروسازی که در سالیان بجز این 5 سال اخیر سود بسیار کلانی داشت به لحاظ حمایت دولت‌های مختلف که سر کار بودن، متاسفانه این سودا رو به جای اینکه بیاد صرف توسعه محصول بکنه، هی رفت شرکت‌های جدید خرید، توسعه خودش انجام داد و غیره و زر، و همچنین رفت سرمایه‌گذاری‌های بی‌بازده انجام داد، چه داخل کشور چه خارج از کشور.
یعنی می‌فرمایید وجود شرکت‌های خصولتی به مشکلات این صنایع تبدیل شده؟
عملاً اینجوریه. لذا قطعه‌سازی، سرمایه گذاری که داره در قطعه سازی که 90% حتی بیشترش متعلق بخش خصوصیه، الان با زیان وحشتناکی مواجه هستن، چون قطعه سازی به خودی خود که کاری انجام نمیده، قطعه رو میسازه به سفارش خودروساز، محل مصرفش خودروه. اگه خودرو تولید نشود، خب قطعات برای چی تولید شدن؟ فقط میتونه به عنوان یدکی هر از گاهی مصرف بشن، و لذا این صنایع دیگه پویایی خودش رو کاملا از دست میده.
و یه مبحثی که حائز اهمیت هست، سفارشی که شما بهش اشاره کردید که اون هم میشه حمایت کالای ایرانی. آیا این حمایت از سوی خودروسازان برای شرکت‌های قطعه سازی وجود داره یا نه؟ میرن مشابه و نمونه خارجیش رو به جای ایرانی ترجیح میدن و خریداری میکنن.
به خودروساز میاد سفارش میده، سفارش قطعه‌ای رو به خودروساز داخلی قرارداد داره، پولش رو نمیده. اون شرکت نمیتونه ادامه فعالیت بده، یعنی نمیتونه مواد اولیه بخره، نمیتونه واردات اون اقلام ریزی که ممکنه در قطعش لازم باشه اونو نمیتونه انجام بده. خودروسازم اگر میخواد این قطعه ساز دوباره را بیفته، باید پول کلان یا بدهی خودش رو پرداخت کنه، قطعه ساز تماماً کنه، قطعه ساز را برای ادامه فعالیت. اجای این کار گاهن شاهد این بودیم که رفتن قطعاتی رو وارد کردن خودش.
ظرفیت تولید قطعه سازی ما اونقدری هست که نیاز داخل رو تامین کنه و نیاز به واردات نداشته باشیم، یا بحث همون نقدینگی است؟
جامعه قطعه سازی چند سال پیش نشون داد که ما میتونیم تا 1,800,000 قطعه رو تامین کنیم برای خودروسازان. پس بنابراین مشکل ظرفیت تولید نیستش، بلکه مشکل نقدینگی الان، مشکل پولهای خابیده قطعه سازی پیش خودروسازان هستش الان. این طبیعیه که الان بدهی خودروسازان به قطعه سازان حدود 22 هزار میلیارد تومنه، یعنی قبل از عید ماه بود 20 هزار میلیارد تومن، حدود 4 هزار میلیارد تومن پرداخت شد طبق اون فرایندی که عرض کردم خدمتتون، اما بعد از اون 6 هزار میلیارد تومن قطعه سازی در این فاصله قطعه داده به خودروسازان. الان اون طلب قطعه سازی که 20 هزار میلیارد تومن بود شده 22 هزار میلیارد تومن. متاسفانه خودروهایی هم که داره تولید میشه، اینها ناقص دارن تولید میشن، میرن تو پارکینگ ها، که این منجر به این میشه که اونا هم فروش نتونن بکنن. پس بنابراین پول قطعه ساز بلوکه شده تو پارکینگ ها، که این فاجعه است برای ما.
الان شما با توجه به این تفاصیل باید تعدیل نیرو داشته باشین، درسته؟
تعدیل نیرو پارسال به شدت انجام شد. در صنعت قطعه سازی 550 هزار نیروی کار وجود داره، در خودروسازی 150 هزار نفر، یعنی این صنعت به صورت مستقیم 700 هزار نفر شاغل داره. خودروسازی که اجازه تعدیل نیرو نداره، ولی در قطعه سازی پارسال 120 هزار شغل از بین رفت متاسفانه.
خود شما چی تعدیل نیرو داشتین؟
بله، ما هم پارسال تعدیل نیرو داشتیم.
به چه میزان؟
حدود 40%.
الان با چند درصد ظرفیت دارین کار میکنی؟
الان با حدود 40% 45% ظرفیت دارین کار میکنی.
شنیده ها حاکی از این است که به علت مشکلات مالی و بدهی خودروسازان به شرکت های قطعه ساز از توان این صنعت کاسته شده و ظرفیت تولید رو کاهش شده. امشب در ساعت صنعت نگاهی انداختیم به صنعت قطعه سازی و از مشکلات و پتانسیل ها و میزان اشتغال زایی صحبت کردیم. امشب در ساعت صنعت ما رو با این موضوع شنیدنی دنبال کنید.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. خب با پخش گزارشی رو که همکار محترم سرکار خانم لیلا علاقمند تهیه کرده بود بیشتر آشنا شدید با محور برنامه امشب ما. ما در برنامه امشب نگاهی داریم به صنعت قطعه‌سازی در خود رو، ظرفیت ها، چه قطعاتی رو میتونیم تولید بکنیم و در وضعیت تولید و اشتغال با شما صحبت بکنیم. دستاوردهایی رو که در طول سالهای گذشته این صنعت داشته، همچنین بهره‌وری و صرفه‌جویی در انرژی در صنعت قطعه‌سازی، زمینه اینکه سرمایه‌گذاری خارجی در این صنعت چقدر میتونه مؤثر باشه، ظرفیت‌های بالقوه موجود در صنعت قطعه‌سازی کشور محورهایی است که در این برنامه در مورد اون صحبت میکنیم. ضمناً خدمتتون عرض بکنم که برنامه ساعت صنعت شنبه شب، دوشنبه شب، چهارشنبه شب از ساعت 9 شب تا حوالی ساعت 22 تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه. خب به همین خاطر دعوت کردیم از جناب آقای مهندس سعید صبوری، عضو محترم هیئت مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان کشور. سلام و عرض ادب، شب بخیر، خیلی خوش آمدید آقای مهندس صبوری به برنامه ساز سند.
عرض سلام خدمت شما و همکاران محترم و هموطنان شنونده. سعید صبوری هستم، عضو هیئت مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان خودرو و نیرو محرکه کشوری.
خب خیلی ممنون. اونطور که من مطلع شدم جناب آقای مهندس صبوری، این انجمن شما از سال 91 کلید خورد، فکر کنم تو آذر ماه هم بود.
بله.
و بعد سه تا دوره سه ساله هم به هر حال داره ادامه پیدا میکنه وضعیت. و اگر هم بخوایم بگیم قطعه‌سازی در کشورمون از چه تاریخی خیلی وارد فعالیت شد، شاید از دهه 60 بود که بعد در دهه 80 هم ادامه پیدا کرد و حالا موضوعی است که ما میخواستیم جناب عالی به عنوان فردی آشنا در این صنعت ابتدا در خصوص وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور، روندی رو که داشته، یک توضیحاتی رو بفرمایید. بعد انشاءالله پرسش‌های متعددی هست که از خدمتتون دارم. بفرمایید.
از امروزشون صنعت قطعه‌سازی کشور در اصل از سال 1365 شروع شد و به جد پیگیری شد. آقای دکتر ویسه بنیانگذار این صنعت در شرکت سابکو بودن و در اون زمان شروع کردیم به تولید قطعات داخلی و مهندسی معکوس کردن و قطعات رو خودکفا شدن. در طول این سه دهه خب صنعت قطعه‌سازی خود رو خیلی رشد کرد و به تکنولوژی‌های بسیار بالایی دست یافت. در حال حاضر هم که چیزی بالغ بر 550 تا 600 هزار نفر شاغل در این صنعت هستند و صنعت رو اداره میکنن، صنعت قطعه‌سازی رو اداره میکنن. در خودروسازی هم حدود 150 هزار نفر شاغل هستند. در مجموع این زنجیره تامین خودرو و قطعات خودرو چیزی بالغ بر 700 تا 750 هزار شغل ایجاد کرده و هموطنان ما مشغول به کار هستند در این راستا.
البته این نکاتی رو که شما فرمودید فقط به صورت مستقیم است، غیر مستقیم خیلی فراگیرتر اشتغال ایجاد میکنه این صنعت.
بله، به هر حال هر صنعتی یه سری صنایع جانبی داره که ایجاد میشه، به فرض که یک تولید کننده که در قطع تولید میکنه به هر حال ترابری داره، تدارکات داره، خیلی عوامل دیگه هستش که تأمین کننده داره، سورس داره. اگر بخوایم اونها رو جمع بزنیم که چیزی بالغ بر 1,000,000 شغل ایجاد شده. ما مستقیم و در ارتباط با خودروسازی رو عرض کردیم، ولی بله فرمان شما کاملا صحیحه.
بله. آقای مهندس صبوری، به رغم تحریم ها و خروج شرکت های خارجی از ایران، تلاشگران ما در این سند واقعا این اجازه رو ندادن که یک دفعه این روابط قطع بشه. در واقع این روزها خب خبرهایی در مورد خروج شرکت‌های خارجی از جمله خود فرانسه و برخی از شرکت‌هایی که وابسته به غرب بودن، این اتفاقات موجب شد که قطعه‌سازان ما شاهد یک سری نوسانات باشن. می‌خواستم در این مورد توضیح بفرمایید که بیشتر مردم اطلاع و آگاهی پیدا کنن.
بله، متأسفانه با توجه به این تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که امریکا برای ایران در نظر گرفت و کشورهای دیگر رو تهدید کرد که با ما کار نکنن، خب شرکت‌های خودروسازی که با ما کار می‌کردن مثل رنو، پژو، سیتروئن، اینها مجبور شدن که ترک کنن ایران، چون منافعشون به این بود که در ایران نباشن و خب خیلی ضرر زیان به قطع‌سازی و خودروسازی ما وارد کردن. دفعه قبل هم همین اتفاق افتاد زمانی که تحریم‌های اولیه بود، ولی این بار بیشتر این ضربه رو خوردیم چون خطوط را انداخته بودیم، بعضی از کارخونه‌ها رو شریک شده بودن این خودروسازان و تولیدات آغاز شده بود، مردم پیش خرید کرده بودن. به هر حال این هدف امریکا یکی از اهداف اولیه‌اش خودروسازی ما بود که نابود کنه.
البته خیلی از شرکت‌ها هم در این مشارکتی رو که با ایران داشتن، قطعاتی رو هم که ما در داخل می ساختیم خریداری می کردن. از این لحاظ هم چون کارگر ارزونتری در اختیارشون قرار می گرفت به سودشون بود.
اما بله، با سری از قطعاتمون رو توی پکهات صادراتی بود، چون به هر حال هم داخل تولید می شد هم صادر می شد خیلی از قطعات برای پژو و تندر. علل اصول ما رو هدف قرار دادن و اولین تحریمی که انجام شد روی قطع‌سازی و خودرو بود و تحریم کردن و خب قطع‌سازان ما خب مقدار زیادی با شرکت‌های خودروسازی مثل رنو، پژو، سیتروئن در ایران کار می‌کردن و اونا بلا تکلیف بودن و دوستان ترک کردن ایران رو رفتن و این برای ما خب خیلی ضرر بود.
بله.
ولی به هر ترتیب قطع‌سازان ما از پا نایستادن و ادامه تولید دادن، روند تولید رو دارن ادامه میدن و آنچه که بتونن تولید کنن در داخل در حال تولید هستن. حالا با امکاناتی که متاسفانه در داخل هم یک مقدار مشکلات داریم، ولی دارن این کار رو انجام میدن و خب ما یه سری از قطعات و وارداتی بوده، اینا باید وارد بشه. با بستن بانک ها، با نداشتن سویفت، نداشتن ارتباط مالی، خب متاسفانه بسیار سخت هستش. این که بعضی وقتا خودروسازی، خطوط خودروسازی متوقف میشه، این عمدن نیست، سهوًا هستش، به دلیل اینکه قطعات باید برسه، قطعات باید خریداری بشه، قطعات باید از اروپا، از چین، از جاهایی که خریداری می شده خیلی سخت شده و قطع‌سازان با این مشکلات مواجه هستن. چون ما نمیتونیم بگیم 100% خود کفا هستیم، نیستیم.
حالا این پرسش پیش میاد آقای مهندس صبوری، ما چه قطعاتی رو توان تولید داریم و چه بخشی رو برحال مشکل داریم بایستی با همکاری خارجی ها یا تولید کنیم یا اینکه وارد کنیم؟ چون بحث صنعت خودرو و برخی از گرانی ها که مطرح میشه، خب این قطعات خیلی روش اثر میذاره. ما گاهی وقتا با این راننده های شریف و عزیز و گرامی که توی مسیر فرض کنید در سرویس میایم، بعد میگیم که میگه لنتو میخریدم مثلا 30-40 تومن، 50 تومن، الان 2 برابر شده. به هر حال میخواستم ببینم که ما چه قطعاتی رو برای خودرو در داخل داریم تولید میکنیم، سهممون چقدر، چند درصد میشه، این رو هم اگه ممکنه مقدار باز کنید.
ببینید اکثر خودروهای داخلی که ما داریم هم در سایپا ایران خودرو و حالا خودروسازی های کوچک دیگر، ما حدود 70% سهم ساخت داخل قطعات رو داریم و داریم تولید بکنیم، از قطعات بدنه گرفته اینتریور، تزئینات، حالا قطعات موتوری، اینها رو اکثرا در ایران تولید میکنیم. ولی خب با توجه به استانداردهایی که در چند سال اخیر اجباری شد، خب این خودروها ملزم شدن به داشتن ایربگ، ای بی اس، مودولاتور، کاتالیست، انجکتور و این سیستمایی که برای تکنولوژی شما نداشتیم و مجبور شدیم به خرید خارجی این قطعات، که در حال حاضر با این تحریم ها حالا باید بشینیم و فشار بذاریم روی اینکه این قطعات رو بتونیم داخلی سازی بکنیم. طبیعتاً همینجور که صنایع دفاع شما میبینید و صنایع الکترونیکی ما تونستن پهباد بسازن، خب خیلی راحت میتونن این قطعات هم بسازن، میتونن کمک ما بکنن.
خیلی ممنون. عرض کنم خدمت شما، شما گرامیان، برنامه ساعت صنعت رو از رادیو تخصصی اقتصاد میشنوید. امشب نگاهی داریم به صنعت قطعه سازی خودرو در کشور، ظرفیت هایی که داریم و چه قطعاتی رو ما خودمون تولید میکنیم، که البته نوید بخش بود که حالا این 70% اگه انشالله افزایش پیدا بکنه خیلی میتونه به ما کمک بکنه. همراه ما باشید با برنامه ساعت صنعت. اگر شما شنوندگان عزیز و گرامی درباره صنعت خاصی نظری دارید، حتما از طریق سامانه پیامکی 30006-37 با ما ارتباط داشته باشید، پیامک بفرستید. تشکر هم میکنم از شما به خاطر ارسال پیامکاتون. البته همطور که در یکی از برنامه دیگه هم عرض کردم خدمتون، سرکار خانم امید یگانه تایید کننده محترم این برنامه، کلیه این پیامک ها رو به اتفاق تیم کارشناسی که با هم دیگه کار میکنن در یک جدولی قرار میدن و درخواستایی رو که شما دارید برای برنامه. اما الان هم اگه شما که تلفن همراه در دسترستون هست برای ما ارسال بکنید، که به هر حال علاقمندید در خصوص صنایع مختلف چه برنامه‌ای تهیه بشه، ضمن اینکه راجع به صنعت قطعه سازی هم با ما صحبت کنید. در سلسله برنامه ساعت صنعت ما در سه بخش برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم. یکی درباره ظرفیت ها و توانمندی ها، میزان تولیداتی که داریم. بخش بعدی استفاده از فناوری های روز دنیا هست و اینکه تأسیس شرکت های دانش بنیان چقدر میتونه به ما کمک بکنه. و محور سومی هم که در این سلسله از برنامه تقدیم حضور شما میشه، بحث صادرات و خدمات فنی و مهندسی و در نهایت ارائه راهکارها و بحث درباره تنگناهایی که صنایع مختلف دارن. همراه ما باشید. امشب در استودیو رادیو اقتصاد خدمت جناب آقای مهندس سعید صبوری هستیم، عضو محترم هیئت مدیره انجمن همگن قطعه سازان. خب آقای مهندس، ما بحثی رو آغاز کردیم در خصوص وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور شما به نکات خوبی اشاره کردید، از جمله اینکه ما 70% رو در حال حاضر خودمون تولید میکنیم و 30% رو وابسته هستیم، حالا مثل ایربگ و بخش هایی که یه مقدار دارای خصوصیات خاصی هستن. حالا میخوام جناب عالی بفرمایید که اگر چنانچه صنعت خودرو سازی ما رونق بیشتری پیدا بکنه، یعنی قطعه سازان چه نقشی میتونن داشته باشن؟ به اضافه که در زمینه اشتغال هم واقعا این صنعت چقدر میتونه به کشور کمک بکنه؟ البته یه بهانه همیشه برای اینکه تنگناها رو حل کنیم در این صنعت خودرو سازی و قطعه سازی وجود داشته، اونم اینه که تا بحث تورم و گرانی به وجود اومده گفتن که آقا صحبت نکنید کارگرا ممکنه بیکار بشن. البته که واقعا این حالا استدلال دقیقی نمیتونه باشه. در این حال می‌خواستم شما که فرد آشنایی به این صنعت هستید در این باره صحبت کنید.
همون عرض کردم ما حدود 700,000 شاغل در این صنعت داریم. ببینید خیلی از ممالک مثل همین چین، مثل ژاپن، مثل کره، اینا تولید خودرو هم دارن، ولی بیشترین فروشی که دارن روی فروش قطعاته.
بله.
وقتی ما خودروهایی رو میفروشیم، خب یه خودرو رو میفروشیم، در سال 1,000,000 خودرو میفروشیم، 10 سال میشه 10,000,000 خودرو، ولی 10,000,000 خودرو دائما در حال استهلاک هستن، قطع مصرف میکنن، لوازم میخوان. یکی از درآمدهای این ممالک میتونه همین صادرات قطعاتشون باشه. ما باید قطع سازیمون رو بیشتر از این تقویت کنیم، بیشتر از این بها بدیم و بیشتر از این بهش نگاه بکنیم. اون چی که شما فرمودید که تا بحث تورم میاد و مسئله بیکاری رو عنوان میکنن، این به اون گونه نیست. ببینید هر بنگاهی این بنگاه تأسیس کرده برای اینکه کاری انجام بده، کسب و کاری انجام بده، شغل ایجاد بکنه. به هر حال یه ارقهایی در اینجا بوده، ولی معضلاتی که پیش میاد، مواردی که پیش میاد، اینا باعث میشه که سد راه تولید بشه. ما در اصل صورت مسئله رو نباید پاک کنیم، واقعا باید مسئله رو حل کنیم.
بله.
اینجا در ایران، خب به هر حال در مملکتی که ما هستیم و دوست داریم این مملکت رو، مال این آب خاک هستیم، همش سعی میکنیم که یه سری مسائل رو یه جوری پنهان کنیم و از روش رد بشیم. نباید بشیم، ما باید یه اتاق فکری داشته باشیم.
اتفاقا آقای مهندس، این نکته که شما فرمودید خیلی مسئله مهمی است، چون ما در سلسله برنامه‌های ساعت صنعت ضمن بیان توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها راجع به راهبردها هم صحبت میکنیم.
بله.
خب شما میدونید که چین اصلا صنعت خودروسازی نداشت.
بله.
ما شاید میتونیم بگیم از سال 1346 به این طرف که شروع کردیم و قطعه سازی هم البته از سال 65، چون اون موقع تالبوت انگلیس بود که برای ما قطعه تهیه میکرد، یا فورد یا برخی شولت ایران و غیره. ولی ما بعد از این دورانهایی رو که طی کردیم، راهبردی رو واقعا نوشتیم برای این صنعت خودروسازی. این مهمه، اگر این راهبردها باشه، اون دغدغه‌هایی که حالا صحبت شد شاید کمتر مورد توجه قرار بگیره.
همین رو عرض می‌کنم. ببینید چین قبل از اینکه خودروساز بشه قطعه ساز شد.
بله.
اونا بعدن صنعت قطعه سازیشون رو برای خودروهای دنیا شروع کردن، از جان مدل آوردن، ساختن، کپی کردن و روی قطع سازی خیلی پیشرفت کردن و شروع کردن به صادرات چندین و چند سال. وقتی قطعات رو ساختن به اون کیفیت مطلوبی که میخواستن برسن، حالا شروع کردن خودروسازی و خودروسازی رو زمانی شروع کردن که کلیه قطعات رو خود کفا هستن. مثلا الان ما مشکل ECU داریم، ایربگ داریم، ECM داریم، مدولاتور داریم، غیرزا، اینا سازندشن، اینا تولید کنندشن، تکنولوژیشو دارن. یعنی اینا اتاق فکر دارن، میشینن و فکر میکنن، افرادشون میفرستن تو ممالک مختلف، روی خیلی از کارا فکر میکنن، برنامه‌ریزی میکنن و پلن دارن.
خب ما چرا نباید داشته باشیم آقای مهندس صبوری؟
خب
یعنی ما که واقعا یک راهبرد صنعتی بایستی دنبال کنیم. البته ممکنه یه بخشای مربوط به از کنم متنوع باشه نسبت به مسائل اقتصادی، ما بگیم حالا همش صنعت نیست، ولی ما این صنعتی که الان پولساز هم میتونه باشه و حالا گاهی وقتا هم میگیم یا دولتی کامل یا خصولتیه، این اگر چنانچه این صنعت پویا بشه، میدونید چقدر تأثیر میتونه داشته باشه؟ ما چقدر اثرگذار خواهیم بود؟ خب ما در سالهای گذشته اگه خاطرتون باشه به ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، حتی به ترکیه و حتی به روسیه یه سری خب صادر میکردیم دیگه،
صادرات ناموفق.
خب حالا اینا رو باید بررسی کنیم دیگه، یعنی فرصتی است که ما ساخت سند فرصتی است برای بیان توانمندی یا ظرفیت ها، در این حال ارائه راهکارها هم از جانب جناب عالی که عضو محترم هیئت مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان هستید و آشنایی دارید کامل به این صنعت، این رو میخوایم مورد بررسی قرار بدیم. توضیح بفرمایید.
عزیزم بزرگ، همین که عرض کردم ما پلنی راهکاری برای صنایعمون، کل صنایعمون نداریم، مقطعی فکر میکنیم و اون اتاق فکری که میخوایم داشته باشیم، به هر حال اگر یه اتاق فکری باشه که از